بسم الله الرحمن الرحیم. یه اجمالی از جلسه گذشته من خدمتون عرض بکنم. هایدگر کارش نقد متافیزیک بود و معتقد بود که کل تاریخ مابعد طبیعه تاریخ پرسش از موجوداته و پرسش از هستی به ماهو و هستی در محاق رفته و به دست فراموشی سپرده شده و زمانی که چنین پرسشی از دل تاریخ مابعد طبیعه در میاد، یعنی پرسش از هستی، یعنی اون چیزی که خودش در صدده که اون رو بیان بکنه، جنگ غولها هم آغاز میشه. در واقع جنگ با غولها آغاز میشه، یعنی 2500 سال فلسفه و هماوردی که آقای هایدگر در این جنگ ازش صحبت میکنه. هایدگر معتقد است که غفلت از هستی از افلاطون شروع شد. چرا؟ صحبتش میکنیم، هم راجع به افلاطون بحث میکنیم هم راجع به دکارت. اما این رو اجمالا بگم که به خاطر اینکه اون اشیا رو از حقایق خودشون جدا کرد و به یه عالمی معتقد شد به نام عالم مسل، و دکارت هم که در سوبژکتیویسم غوطه‌وره و فلسفه بعد از دکارت، این فلسفه های بعد از دکارت نیز این خصیصه رو از دکارت به ارث بردن. هایدگر به نوعی معتقد به پایان فلسفه است. میدونیم که توی تاریخ فلسفه دو نفر هستن از فیلسوفان که معتقد به پایان فلسفه هستند، یکیش هگل و دیگری هایدگر، منتها منظرشون و نظرگاهشون با یکدیگه متفاوته. در واقع در اواسط دهه 60 میلادی هایدگر در برخی از نوشته هاش سخن از پایان فلسفه آورده. تو سخنرانی که توی دانشگاه ماربورگ داشت به این نکته اشاره کرده. هایدگر معتقده که واژه پایان که در عبارت پایان فلسفه به کار رفته به معنای این که به معنای جایگاهه، و جایگاه هم به این معناست که فلسفه در طول تاریخ نهایی ترین امکانهای خودش رو به ثمر رسونده، یعنی هر چیزی که میخواسته بشه شده و هر چیزی که قدرتش رو منسجم کرده برای دستیابی بهش رسیده و دیگه الان امکانی برای این فلسفه باقی نمانده که بخواد اون رو شکوفا بکنه و در پیش حرکت بکنه. به عبارت دیگه فلسفه به نهایت خودش رسیده و دیگه راهی برای پیمودن نداره. هایدگر معتقده که افلاطون گرایی در طول تاریخ فلسفه غالب بر فیلسوفان هست و البته به صورت‌های متفاوت این افلاطون گرایی خودش رو بر فیلسوفان تحمیل کرده و متافیزیک، اون چیزی که هایدگر نقد میکنه، چیزی نیست جز اینکه همون حرفای افلاطونه و همون مشی و مشرب افلاطونی هست. حتی معتقده که نیچه، چون هایدگر خیلی از نیچه متأثره، حتی معتقده که نیچه که به نوعی استاد هایدگر هست، به نوعی استاد هایدگر و هایدگر ازش متأثره، او هم یه نوع افلاطون گرایی در کارها و آثارش وجود داره. پایان فلسفه به چه معناست؟ از نظر هایدگر پایان فلسفه یعنی غلبه علم، یعنی ساینس و تکنولوژی یا فناوری، یعنی زمانی که انسان مدرن به جایی میرسه که تکنولوژی او رو در چنبره خودش قرار میده، کما اینکه قرار داده، و یک نوع شیء پنداری نسبت به انسان پدید میاد، این پایان فلسفه است و نظم اجتماعی خاصی رو این انسان مطرح میکنه که منجر به از بین رفتن انسان میشه، خود انسان رو از بین میبره. این که ببینید هایدگر خب به هر حال به عنوان مخالف تکنولوژی یا برانداز تکنولوژی مورد عنایت قرار بگیره، با هم دیگه باید بینشون تفاوت گذاشت، اینکه مخالف یا برانداز، یعنی اینکه تکنولوژی نباشه. او داره به یک چیزی ما رو توجه میده که معتقد متافیزیک به اینجا رسونده و تکنولوژی، نه اینکه تکنولوژی به ما هو و تکنولوژی، بلکه اون فلسفه هایی که این رو به وجود آوردن باید مسیرشون رو تغییر بکنن. یعنی در واقع داره میگه یه روبنایی وجود داره که این جهان تکنولوژیکی هست و نظم خاص اجتماعی است، این باید تغییر بکنه. این هم تغییر نمیکنه مگر اینکه شما به اون زیر و اون جریان تند رودخانه دسترسی پیدا بکنید و اون جریانه که ما رو به اینجا رسونده. اگر شما این رو تکنولوژی ستیزی تعبیر میکنید یا براندازی تکنولوژی تعبیر میکنید یا مخالفت با تکنولوژی تعبیر میکنید، ولی به یاد داشته باشید که تمرکز هایدگر بر متافیزیکه، یعنی سر ستیز با تکنولوژی به این معنا نداره. او میگه این متافیزیکه که جنگ رو میبره اون پایین تر و بنیادی تر. میگه این متافیزیک هستش که این مسئله رو برای ما به وجود آورده. در واقع مسئله ما جهان تکنولوژیکی نیست، جهان متافیزیکی و اون 2500 سال یا اون سیر فلسفه هستش که ما رو به اینجا کشانده. اینم باید توجه داشته باشیم، اون نقدی که هایدگر داره و میگه معتقد به این هستش که فلسفه ما رو به این جا رسونده، منظورش بشر اروپای غربی هست، یعنی بشر اروپایی و انسان مدرن منظورش هست و راجع به انسان شرقی سخنی نمیگه. اون که در سنت، حالا سنتش چگونه هست، قوتوریش در دنیای مدرن چگونه هست، چگونه ارتباط گرفته، بیشتر اون بشر رو مد نظر قرار داده. شاید از اینجا هم عده این رو وصف کنن به اون حس ناسیونالیستی هایدگر و این رو ازش برداشت ناسیونالیستی بکنن، که به نظر میاد که به دلیل زمینه‌ای که هایدگر درش حضور داره نباید این کار رو کرد. زمینه، خب زمینه‌ای هستش که دنیای مدرن تکنولوژیکی، اونجا علم پیشرفت کرده و انسان مدرن تکنولوژی رو آفریده، خلق کرده، به یک معنایی اختراع کرده و داره ازش بهره‌مند میشه. حالا اونم توی اون ساحت داره اون اضمحلال و اون فروپاشی و اون زوال رو داره نگاه میکنه. و اینکه اینو بیایم ربطش بدیم به اینکه این هایدگر یه آدم ناسیونالیست بوده و به دیگر انسان‌ها توجه نداره، این به نظر میاد که سخن ناپخته و خامی باشه. حالا یه سوال پیش میاد که وظیفه ما به عنوان فیلسوف یا حالا به عنوان افراد اندیشمند در پایان فلسفه چیست؟ هایدگر در پاسخ به این سوال معتقده که انسان در عصر کنونی باید به دنبال تفکری باشه که سبقه متافیزیکی نداشته باشه و سبقه علمی هم نداشته باشه. خوب دقت کنید به این واژه‌هایی که به کار می‌بره و با عنایت هم مورد استفاده قرار میده، چون باید ازش حساب کشی بکنیم بعدها که بر میگردیم و این واژه ها رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. باید حواسمون به این تلقی هایی که هایدگر از این واژه ها داره باشه. میگه البته من میدونم چنین تفکری نامعنوسه، یعنی دور از آبادی ذهن ماست، اما به هر حال چاره ای از این نداریم که باید به این تفکر تن بدیم و این تفکر تمهیدی هست، مقدمه‌ای هست برای اینکه انسان پرسشگر به وجود بیاد، انسانی که بپرسه. از چی بپرسه؟ از هستی. از هستی بپرسه، یعنی پرسشگری از هستی رو شروع بکنه. و یک آغاز و سرآغاز یا تولد دیگه‌ای رو برای فلسفه چیه؟ به بار بیاره. ببینید هایدگر، اینم تو پرانتز بگم که هایدگر معتقد هستش که ما باید به فیلسوفان پیش از سقراطی برگردیم، یعنی مثل هراکلیتوس، پارمیندس. میگم چرا این تلقی و تفکر رو داره، در ادامه ما این بحث ها رو از نظر میگذرونیم. توی افلاطون یادتونه که افلاطون معتقد به یک عالمی ورای این عالم ماده هست. عالم ماده رو همراه با سیر و گذشتن و شدن میدونه و عالم حقیقت رو بالا میدونه، یعنی مسل، عالم مسل میدونه. وقت اشکالی که ارسطو به افلاطون میکرد، میگفتش که آقای افلاطون، یک اشکال عمده داره کار شما، اونم این هستش که شما به خوریسموس قائل شدید، یعنی جدائی شی از حقیقتش، جدائی شی از حقیقتش. یعنی شما میگید که حقایق اشیا در عالم مسل قرار دارن و این سخنی که شما میگی شی رو از حقیقتش تهی کرده. اینجا هایدگر میگه این مسئله، پیش کشیدن مسل و جهان مادی رو روگرفت‌های یا کپی‌های از مسل فرض کردن، اینجا ما رو به دام یک مسئله میندازه که مبحث صدق به وجود میاد. یعنی شما همواره دنبال این هستید که گزاره‌ای که ترتیب میدید در ذهنتون برای شناختن حتما منطبق با حقیقت باشه و حقیقت رو شما دسترسی بهش پیدا نمی‌کنید مگر اینکه اون رو طبق نظر افلاطون مردان طلایی اون رو گلدمن اون رو ببینن و منطبق بکنن این گزاره‌هاشون رو با اون حقایق. این طبق نظر افلاطون. خب البته ارسطو و بعدی ها نظر دیگه ای داشتن تو این زمینه، منتها افلاطون چون معتقده که افلاطون گرایی و در طول تاریخ متافیزیک سیطره خودش رو بر روی فلسفه پهن کرده، میگه اینجا از همینجا مشکل شروع شد. مشکل از اینجا شروع شد که بین صدق و حقیقت ما باید دست به انتخاب بزنیم، یعنی باید بریم سراغ صدق و بریم سراغ این که اون چه که در ذهن داریم آیا با حقیقت منطبقه یا با حقیقت چیه منطبق نیست. میگه مثلا شما وقتی میگید که این گل سرخ است، شما باید برید تو عالم واقع دنبال این حقیقتی بگردید که این گل آیا سرخ است یا سرخ نیست، در حالی که در پیش از اون سرخی گل یک کیفیت و یک حقیقتی در عالم خارجه. چرا با اون تماس نمیگیرید؟ چرا با اون تماس نمیگیرید و چرا از اون سخن نمیگید؟ شما همواره اشیاء رو در قالب گزاره ها تبدیل به موضوع و محمول و اینها میکنید و بعد سعی میکنید بر انطباق اینها صحه بگذارید، در حالی که شما باید با خود سرخی گل مواجه بشید. این اون اشکالی هستش که هایدگر به تمثیل غار افلاطون میکنه و تمثیل غار افلاطون هم توی همین مسئله است که اونجا نشون میده با اون تمثیل که حقایق جدای از این عالم وجود دارند. درسته؟ اشکالی نداری؟ بله. دومین مسئله، دومین اشکالی که من اینها رو به عنوان نمونه آوردم، وگرنه او به اکثر فیلسوفان نقد داره، منتها اشکالهای اساسی که این وسط حالا به ذهن میرسه و پیش از این که ما وارد بحث هایدگر بشیم بهش توجه بکنیم تا هستی شناسیش رو بهتر بشناسیم، تفکیک بین سوژه و ابژه هست. یادتونه شما در بحث دکارت رس کوگیتانس و رس اکستنسا که راجبش صحبت میکردیم و میگفتیم که ما به دکارت به دو جوهر، به دوالیس قائل بود و داشت تفکیک میکرد بین فاعل شناسا و تفکیک میکرد و حقیقت شناسایی و اون ابژه جهان خارج، و مشکل اساسی که پیدا کرد این بود که بین من اندیشنده و متعلق اندیشنده نتونست اون شکاف رو چیه؟ اون گپ بزرگ رو برداره. بنابراین دکارت تمام توجهش رو معطوف به من اندیشنده کرد در فلسفهش، گرچه اون چالش رو هم باهاش روبرو بود. دیدید که در فیلسوفان راسیونالیست یا عقلگرا همه سعی و تلاششون این بود که اون مشکل آقای دکارت رو حل کنن، علاوه بر این که فیلسوفان امپریست یا تجربه گرا هم همین تلاش رو میکردن که تا این مشکل رو حل بکنن بین امتداد و جوهر اندیشنده یا نفس و بدن، اون رو این مشکل رو حل بکنن. ذهن و عین اصلی ترین مسئله دکارت بود و فلسفه دکارت بعد از خودش این که میگه سیطره داره بر طول تاریخ فلسفه همینجاست دیگه. فیلسوفان دیگه همه تقریبا به نوعی تلاش میکنن فاصله بین ذهن و عین رو حل بکنن، کاری که دکارت کرده و چالشی که او به وجود آورده، و اکثر فیلسوفان تلاش میکنن برای اینکه فاصله بین ذهن و عین رو حل بکنن و به نوعی ارتباط با ذهن و عین رو درست بکنن. حتی هایدگر به هوسر هم اشکال داره، میگه او هم با اینکه به سوبژکتیویسم دکارت اشکال داره، میگه او هم در همین دام افتاده، در همین دام سوبژکتیویسم دکارت با اینکه نفیش میکنه در همین دام هم افتاده. بنابراین مطابقت و نفس العلم، اون چیزی که افلاطون دنبالش بود، مطابقت با نفس العلم، اینجا دیگه یه مقداری رنگ میبازن. شما میبینید در کانت میگه اصلا نومن وجود داره دیگه، دیگه دسترسی به حقیقت دیگه معنا نداره در کانت. در هگل هم به طریق استعلایی تر اون ایده و اون سوژه کلی میگه که هر ناشناختنی موجود نیست. کانت میگفت ناشناختنی موجود است، هگل میگه حالا ناشناختنی موجود نیست. ببینید چه ایدئالیسمی پیدا میکنه و چه ذهنگرایی پدید میاد، و بعد به اینا توجه بکنیم. کانت یه جمله داره که هایدگر جالبه. کانت میگه که عدم اثبات جهان ننگه. این که جهان خارج رو نمیتونیم اثبات بکنیم، این یک ننگه. این که جهان خارج رو نمیشود اثبات کرد ننگه. هایدگر میگه ننگ این نیست که تاکنون دلیلی اقامه نشده بر اینکه جهان رو اثبات بکنه، بلکه ننگ اینه که اصلا دنبال چنین دلایلی رفتنه. یعنی شما میرید دنبال این دلیل که بخوای جهان خارج رو نفی کنید. چرا؟ به خاطر اینکه سوبژکتیویسم و اون جدایی بین ذهن و عین این مسئله رو برای شما پدید آورده، و الان شما در یک جدایی گیر کردید، حالا دنبال دلیل برای اثبات. خب از اول جدایی رو به وجود نیارید. این همین بازگشت به فیلسوفان پیش از سقراطی یا پیش از سقراطی هست. اجازه میدید یه مسئله رو من اینجا بیان بکنم. یادتونه دکارت متافیزیک رو چی میدونست؟ یه درختی ترسیم میکرد. متافیزیک رو چه ناحیه ای از این درخت میدونست؟ خاطرتون هست؟ خانم دهقانی خاطرتون هست؟ خب ریشه میدونست دیگه. دکارت این متافیزیک رو ریشه میدونست و سعی میکرد، تنرم فیزیک، البته به معنی طبیعت فیزیک میدونست، و علم رو برآمده از این ریشه و تنه میدونست. یعنی او در سعی این بود که متافیزیکی دسترسی پیدا بکنه که بتواند این متافیزیک زیر ساخت و ریشه علم تجربی و ساینس قرار بگیره. تمام تلاشش هم این بود که این متافیزیکش رو به صورتی یقینی بکنه، همون چیزی که در ریاضیات اتفاق میفته. در واقع کانت، فیخته، هگل و حتی نیچه هم به این ریشه دکارت توجه کردن. این دنبال یک متافیزیکی بودن که این متافیزیک چی باشه؟ زیر ساخت علمی باشه. در واقع میگه در همون زمینی که زمینه‌ای که دکارت فراهم کرد، اینها دارن حرکت میکنن، اینها دنبال متافیزیک هستن، اما باید به زمینه‌ای که این ریشه توش قرار داده باید قرار دارد باید توجه کرد. اون زمینه چیه؟ هستی. از این به بعد هر وقت تو این کلاس صحبت از هایدگر، یعنی میریم به سمت نظر هایدگر، شما باید هستی رو بگید، یعنی همیشه از هستی باید صحبت بکنیم. و اون زمینه، زمینی که این ریشه درش قرار داره، هستی، بهش توجه چیه؟ نشده. حالا هایدگر واقعا حرف اساسی، یعنی به یه جایی هم میرسه فلسفه. ببینید اینجا این یک شاه بیتی داره هایدگر. هایدگر دنبال انسان پرسشگره، یعنی پرسشگری اصل براش، ولو اینکه به یک نهایتی هم نرسه، یعنی دنبال اینه که یک انسانی که پرسش بکنه از هستی و نسبت خودش رو در باره هستی همواره جستجو بکنه. و این انسان چون آمیخته با پیش زمینه های تاریخی و پیش فرض ها هست، این پرسشش هر آن سویه جدیدی پیدا میکنه. هرمونتیک فلسفی، هایدگر یک هرمونتیک فلسفی داره که گادامر و اینها ازش بهرمند شدن. این هایدگر همین جاها سویه فهم که یک امر تاریخی، یک امر زمینه‌ای هست، همواره در حال چیه؟ تغییر و گشایش های جدیدیست به روی هستی. یعنی همواره نسبت خودش رو با هستی جستجو میکنه و در صدد بنیان افکندن نسبت جدیدی است با هستی. اینه انسان جدید هایدگر، یا انسانی که مد نظرش هست یک انسان چیه؟ یک انسان پرسشگر هست، انسانی که همواره از هستی میپرسه و در صدد گشودن امکان جدیدی نسبت به هستی است. آیا هایدگر یک نظام فلسفی، ببینید یک نظام فلسفی، یک سیستم به وجود آورد؟ نه. یادتون باشه، میرسیم بهش، فیلسوفان اگزیستانس هرگز سیستمی فکر نمی کنن، مثل اون چیزی که هگل فکر میکرد، یک نظام منسجم. دلیلش هم خیلی واضح و روشن هست که به من میپردازند، به حالات و احوال میپردازند. توضیح مختصری راجبش میدیم در ادامه. بنابراین لازمه چنین دیدگاهی در هایدگر مقابل ایستادن با تمام نظام هاست. یعنی هر نظامی که شما در برابر هایدگر بگذارید، این پرسشگری از هستی اولین مسئله هایدگره. What is being؟ فیلسوفان گذشته میگفتن What is entity؟ این میگه What is being؟ میگفت موجودات چی هستند؟ این میگه هستی چیست؟ خود این سوال هم محل تأمله. آیا ما دنبال ماهیت هستی هستیم؟ نه، ما دنبال ماهیت هستی هم نیستیم. چون وقتی شما از ماهیت هستی سخن میگید، باز فرو میقلتی تو همون متافیزیک گذشته با. ما دنبال انکشاف هستی هستیم، آنچه که در طول تاریخ فلسفه به غیاب رفته و موجودات و بحث از موجودات روی او رو پوشانده. انکشاف هستی به اینجا میرسه که شما نسبتتون رو با هستی توی این عالم میسنجید همواره، نه با موجودات. اگه شما توجه به موجودات بکنید، همواره در صدد تسخیر موجودات، تنظیم موجودات و عقل محاسبگر، ذهن محاسبگر، به اصطلاح کامپیوتینگ مایند، شما باش رو به رو هستید. یعنی ذهنی که محاسبه میکنه و دنبال کمی کردن اشیائه، دنبال کمی کردن اشیاء. تکنولوژی هم از این باب پدید میاد. اما اگر شما به هستی توجه بکنید، به کیفیت توجه بکنید، به آن چیزی که حقیقت و زمینه متافیزیک ها هست، که اگر هستی نباشه خب موجودات هم نیستن، یه به هستی توجه بکنید، ریشه اصلی موجودات، اون وقت شما انسان جدیدی خواهید بود. و نسبت صحبت میکنید و نسبت جدیدی با عالم برقرار میکنید و جهان جدیدی به وجود میاد. اینجا مسئله اصلی برای هایدگر، مسئله اصلی هایدگر چیست؟ بعضی گفتن مسئله اصلی هایدگر اینه که ما میریم سراغ این که ما به هستی توجه میکنیم. نه، به هستی توجه کردن یک غایت هست، اما غایت نهایی برای هایدگر نیست. مسئله اصلی هایدگر که در جلسه اول هم قدری راجبش سخن گفتیم، مسئله اصلی هایدگر بی جهانی انسانه. انسان مدرن بی جهانه، بحران انسانه، بحران انسان مدرن، بحرانی که انسان مدرن درونش چیه؟ قوته وره. ببینید شما توجه بکنید، وقتی که کامو از نیهیلیسم حرف میزنه، وقتی که در بیگانه یا در کتاب اوسیانش از نیهیلیسم سخن میگه و این جهان رو در این سویه ابزورد قوته ور میدانه و میگه که آها نیهیلیسمه که سیطره داره بر این عالم و نیهیلیست هم چیزی نمیسازه، نیهیلیسم در حال نابودسازی ارزش هاست، یا اصلا خودش یک حقیقتی که بخواد حقیقتی رو به وجود بیاره نیست به اون معنا، بلکه نیهیلیسم ویران کنندگی داره. خب انسان طاغی، انسان عصیانگر از دل همین نیهیلیسم برمیاد. یعنی فضای جهان مدرن نیهیلیسته. شما سارتر رو هم در کتاب تحول میبینید، سارتر رو هم در کتاب تحول میبینید منقطع از عالم ماورا و به نوعی پوچ انگاری اعتقاد داره. گرچه این پوچ انگاری، حالا توی سارتر باید صحبت بکنیم که در کجا و در چه زمینه از فلسفهش نهفته است، اما به هر حال زمینه و زمانه هایدگر رو نگاه بکنید، جنگ های جهانی اول و دوم در شرف اتفاق افتادنه، پیش از اون سخن از علم و تکنولوژی است. هر کجا که سر میچرخانیم حرف ساینس، قطعیت ساینس، قطعیت تکنولوژی و اینکه انسان از خودش بیگانه است. این انسان در خودش هیچ چیزی پیدا نمیکنه، بلکه جهانش معطوف شده به جهان تکنولوژی و جهان سیستمی. سوال اصلی هایدگر چیه؟ مسئله اصلی هایدگر چیه؟ مسئله اصلی هایدگر همونطوری که نیچه، تقریبا نیچه اولین کسیه که از بحران صحبت میکنه، بحران جهان، بحران انسان. نیچه بحران رو فرهنگی میدونه، اما هایدگر بحران رو هستی شناسانه میدونه، هستی مند و وجودی میدونه و میگه انسان دچار یک بحران وجودی شده. مدرنیته این بلا رو سر انسان آورده، مدرنیته این بلا رو سر انسان آورده که انسان دچار بی جهانی شده. یعنی جهان انسان رو ازش گرفته، انسان جهان نداره، در کجا باید سکنا بگزینه، در کجا باید زندگی بکنه. این انسان توهی از جهان شده و اون چه که هایدگر تشخیص میده معتقد به نیهیلیسم وجودیه. میگه که نیست انگاری وجودی اینجا رخ داده، یعنی انسان به اصل، به هستی توجه نمیکنه. هستی هستش که ذات انسان رو نمایان میکنه و ذات انسان یعنی در نسبت با هستی معنا پیدا میکنه. اینجا هم باز پای دکارت بیچاره رو وسط میکشه و میگه این متافیزیکی که دکارت در انداخت این بلا رو سر انسان آورد. چرا؟ چون انسان رو به یک ساحت جدیدی تبدیل کرد، یه سویه جدیدی از انسانیت در برابر ما قرار داد که ما هم هیچ حق انتخاب نداشتیم. چرا؟ چون فیلسوفان دیگه اومدن تو همون زمینه دکارت شروع کردن به فلسفه ورزی. یه سوالی من از شما بپرسم. ببینید وقتی که شما میرید سراغ این که فلسفتون در صدد زیر ساخت بنا کردن برای علم و ساینس هست، جهانی که پدید میاد چه نوع جهانیه؟ جهان کمیه یا جهان کیفی؟ یعنی چی جهان کیفی؟ یعنی علم جهان کیفی برای شما پدید میاره، یعنی چی؟ نمیشه بیان کرد، یعنی زبان الکنه. چرا جهانه؟ خانم سعادت شما نظری ندارید؟ فلسفه اسلامی فکر کردید، یعنی شما توی ساحت فلسفه اسلامی که خب چینش خاصی با مذهب و شریعت داره و از یک طرف یعنی قرآن یک ضلعی داره در این فلسفه و برهان و عرفان، خب شما میتونید این حرف رو بزنید، به نظر میاد این حرف زدن از طرف شما درسته. منتها ببینید الان توی اون فضا در نظر بگیرید که علم همه جوانب زندگی بشر رو در سیطره خودش داره و این انسانی هم پدید آمده که در این علم غوطه خورده. بعد میبینید بی خودی نیست، مثلا چارلی چاپلین میاد جهان مدرن رو دنیای مدرن رو میسازه و اون فیلم رو میسازه، نقد دنیای عصر کنونی خودش هست، از علم زدگی داره فرار میکنه. دیدید که اون کارخونه بزرگی که توش کار میکنه، دستگاهی که برای غذا خوردن هست تعبیه میشه، بارها و بارها به ما نشون دادن، به قول خودش میگه من میخواستم به مردم رو حرف جدی بزنم ولی همش خندیدند. اون سویه جدی حرفهای من رو بهش توجه نکردن. خب شما ببینید که اونها افرادی هستن که در دل اون سنت ها، در دل اون جهان دارن زندگی میکنن و اون رویه ها رو دارن میبینن و الان انتقاد دارن نسبت به این رویه ها. انتقادشون چیه واقعا؟ ما اینجا نشستیم در جهان خودمون پر از معنا و پر از جهان چجوری اینو بگم اب نداره، بازی خود به نظر من جهان زیبایی داریم و بیشترش هم زائده این مذهب و سنت دینی هستش که درش زیست میکنیم. بعد یک فرد غربی میاد از علم صحبت میکنه، علم زدگی صحبت میکنه، ما یک دفعه‌ای ما هم درد علم زدگی پیدا میکنیم. خب ما جهانمون اینقدر تکنولوژی زده فعلا نشده، ما خیلی از معانی برای ما رنگ داره، کما اینکه صحبت میگم توی کلاس دیگه بحث احساسات در انسان ایرانی به شدت قویه و به شدت سیطره داره بر این جهان زیستش و نگاهش در این دنیا. حالا علم زدگی واقعا چیست؟ شما باید در اون جهان قرار بگیرید و اون سویه های که برای شما پنهانه برای شما روشن بشه تا شما هم بفهمید که کسی که درد علم زدگی داره یعنی چی؟ کسی که به نیهیلیسم رو میاره و جهانش رو داره توصیف میکنه که این جهان از سر دلخوشی نیست، از سر دیدن حقایقی در این جهانه، از سر دیدن حقایقی در این جهانه. وقتی اشپنگلر، یونگر صحبت از افول غرب میکنن، افول این تمدن میکنن، اینها از سر شکم سیریشون نیست. وقتی این جنگ ها رخ میده، این زایه های انسانی اتفاق میفته، خب یه مشکلی توی این تمدن هست که این زد و خورد ها رخ میده و این وحشیگری ها به منصه ظهور میرسه. ما باید خودمون رو برای شناختن هی نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بکنیم به اون فضا تا بفهمیم وقتی این داره میگه که آقا این جهان کمیه، فقط من شدم محاسبه شده، یا اول یه محاسبه گرهایی رو به وجود میارم، ماشین هایی رو به وجود میارم، اونها هم منو مدیریت میکنن. دنیای قشنگ نوع آدولف هاکسلی رو ببینید، یا اون چیزی که ایشون تو اون رمان ترسیم میکنه همینه، میگه ما در چنبره این جهان کمی قرار گرفتیم. خب ببینید وقتی که میگه جهان این متافیزیک، این متافیزیک هست که همه همش برای پدید آوردن علم تجربی است و علم تجربی هم تکنولوژی رو پدید میاره و شما الان نسبتتون با این جهان جدید نسبت یه محاسبه‌گر و و غالبا نسبت محاسبه شده هستید. اینجاست که جهان، جهان انسان جدید، جهان کمی است. خب دردش درد درستیه، دردش واقعا درد مهم است. چیزی که ازش هم صحبت میگم، وقتی شما در یک جایی قرار بگیرید زندگیتون معنا نداشته باشه، خب میگید بهترین چیز خودکشی است. ها اینطوری صحبت میکنید دیگه. یعنی در واقع شما از پوچی یا نیهیلیسم وقتی صحبت میکنید، باید حتما در نگاه سارت بنشینید، باید حتما در نگاه کامو قرار بگیرید، حتما با کافکا ارتباط بگیرید وقتی از نیهیلیسم میخواید سخن بگید. اما از درون جهان خودتون، درون این جهانی که الان ما هستیم و پر از سنت، پر از معناست، شما نمیتونید با نیهیلیست ارتباط بگیرید. برای ارتباط گیری حتما باید یک وسعت اطلاعاتی رو به دست بیارید، حتما باید به سویه های متنوعی از زندگی این انسان ها توجه کنید. به هر حال جهانی که متافیزیک به وجود میاره جهان کمیه، نه جهان کیفی. هایدگر معتقده که در جهان بودن انسان مدرن در جهان کمیت قرار داره و ما باید تلاش بکنیم این جهان کمی رو به جهان کیفی، توجه به وجود جهان کیفی درست میکنه، جهان کیفی پدید میاره. میبینید هایدگر متفکر بزرگیه و مهم در تمدن غرب، به خاطر اینکه چگونه از این سویه های تاریک این تمدن به ما خبر میده، ازش صحبت میکنه. خب یه مقدمه بعدی هم بگم و دو تا مقدمه دیگه بگم، البته یکیش کوتاهه. مخالفت با نظام سازی، عرض کردم که فیلسوفان اگزیستانس با هر نوع نظام سازی چیه مخالفن. چرا؟ اونها به خاطر اینکه به من توجه میکنن. ببینید شما قبلش میگید آه انسان حیوان ناطقه، وقتی شما این تعبیر رو از انسان به کار میبرید و دنبال پیدا کردن ماهیت انسان هستید، این ماهیت انسان امری کلیست، در همه انسان ها صدق میکنه. این وسط پس من کجا میره؟ این سویه حقیقی که داره زندگی میکنه و در جهان زیست میکنه، این کجا میره؟ این گم میشه زیل این مقوله بندی و این کلیت. به نظم در آوردنی در این فلسفه ها وجود داره که انسان خرد رو، انسان شخصی رو از بین میبره و انسان انضمامی گم میشه، انسان انتزاعی جاش رو میگیره. و وقتی شما از حیوان ناطق سخن میگید، این فرد انسانی ذبح میشه. اگزیستانس ها میگن به من توجه کن، برای همین به احوال درونی من توجه میکنن، به حالات توجه میکنن، به حالات هر فرد. حالات هر فردم با فرد دیگه چیه؟ متفاوته. از همین جا هست که شما یک نوع نسبیگرایی در اگزیستانس میبینید، یک نوع نسبیگرایی در اگزیستانس میبینید که اگر قابل قضاوت باشه با فلسفه های دیگر، یعنی بیایم مثلا با متر و معیار یک فلسفه دکارتی یا فلسفه‌ای که ارسطویی هست اون رو متر بکنیم، اگر قابل متر و سنجش باشه، این فلسفه سویه نسبیگرایانه پیدا میکنه. یعنی میره به سمت این که هر کسی جهان خودش رو داره، هر کسی جهان خودش رو داره. بنابراین به سختی میتوان قواعد اخلاقی کلی رو بر این انسان بار کرد. هایدگر معتقده که هر انسانی عالم خودش رو داره. حالا در جهان بودن برای انسان اونم توضیح میدیم که انسان در جهانه، چه معنای هایدگر از این قصد میکنه. دومین مسئله ای که، یا حالا نمیدونم سومین مقدمه هست که باید در مورد هایدگر توجه بکنید، مخالفت با منطق ارسطویی و منطق جدیده. او به هیچ وجه اون حرکت کردن در اون مقوله هایی که فلسفه ها توش حرکت میگن نمیپذیره. میگه باید زبان و منطق جدیدی رو جایگزین این منطق و زبان گذشته کرد. به این شما وقتی که منطق ارسطویی رو نپذیرید و منطق سوری رو توجه بهش نکنید، استدلال کردن بی‌معناه در فلسفه هایدگر. بنابراین توقع استدلال و اون صورت مقدمه چینی که مقدمه یک، مقدمه دو و نتیجه رو در این فلسفه نداشته باشید و فراموش کنید. بریم سراغ اصل فلسفه هایدگر. هایدگر یه انحراف بنیادین در وجود شناسی گذشتگان میده. اصلا چی شد که گذشتگان توجه به موجودات کردن؟ میگه که یکی از مشکلات گذشتگان سه تا در همون مقدمه هستی و زمان، در همون بندهای اولیه هستی و زمان، این مسئله رو بهش توجه میکنه. میگه که ببین، گذشتگان میگفتن مفهوم وجود کلی ترین و عام ترین و گسترده ترین مفهومه، بنابراین چون عامه از وضوح برخورداره. دومین مسئله این بود که میگفتن مفهوم وجود قابل تعریف نیست، به این معنا که چون مفهوم عامی است پس بدیهی است. شما یعنی برش جنس و فصل نمیتونید بیارید. اگر جنس و فصل بخواید بیارید، بعد عامتر از وجود باشه جنسش و عامتر از وجود هم معنایی نداره. سومین مسئله ای که اونها بهش توجه میکردن اینه که مفهوم وجود مفهوم بدیهی است، به این معنا که برای درک مفهوم ما محتاج مفهوم دیگری چیه؟ نیستیم، لذا نمیتوان از مفاهیم دیگه است. میگه همین اقوال و همین نظرات باعث شد که اینها از هستی و وجود سر بگردونن، یعنی این رو یک مفهوم عام و بدیهی و واضح بدونن که نیازی به توجه کردن بهش، نیازی به غور کردن درش نبینن. بنابراین بر اساس این سه پیش‌فرض، باب گفتگو در باب مفهوم وجود، در باب خود وجود و مفهوم وجود چیه؟ بسته شده. اینجا هم یه تذکری بدیم دیگه. خب شما فلسفه اسلامی خوندید، بین مفهوم وجود و حقیقت وجود فرق دیگه. میگه مفهوم من عرف الاشیاء و کنهو فی غایت خفایی. آره، این که بین مفهوم وجود، آقای هایدگر شما مفهوم وجود رو مد نظر دارید یا حقیقت وجود رو؟ حقیقت وجود بله در غیابه، در خفاه، اون باید با علم دیگهی بهش دسترسی پیدا کرد، نه با علم حصولی. وجود اصلا مفهومش عنوان مشیره، عنوان مشیر، فیلسوفان اسلامی میگن عنوان مشیر. اما تا ما بنای بر نقد نداریم دیگه اینجا. اینجا میخوایم پیش بریم این فلسفه رو و بعد بریم سراغ ملا صدرا و اونجا از اون منظر شروع بکنیم به بحث‌هایی رو در انداختن و مقایسه کردن. اما صرفا اینجا دنبال شناختن هایدگر هستیم و سویه‌ای که حالا خودمون میخوایم نسبت به چیه توجه نشون بدیم. هایدگر میگه برای اینکه ما اشتباهات گذشتن نکنیم، باید به هستی شناسی بنیادین، به هستی شناسی بنیادین رو بیاریم. هایدگر در این مبحث میگه لایبنیتس یه پرسشی را مطرح کرده، اونم از همینجا آغاز میکنه. چرا به جای عدم موجودات یافت میشوند؟ در لایبنیتس یادتونه که راجع به علت و علت سه علت منادها صحبت میکردیم و میگفتیم که در اون یه علیت تامی رو مثل مالبرانش اعتقاد داره، منتها یه فرقهایی هم با هم دیگه داشت. حتی اون به اوکیژنالیسم هم به یه نوعی اعتقاد داشت دیگه، هماهنگی از پیش بنیا، به اونم اعتقاد داشت. لایبنیتس هم به اون اعتقاد، حتی میگفت اینا ارتباط دست با بدن یا حرکتی که من ایجاد میکنم در این شیء خارجی، اینها رو همه رو خدا همزمان میافرین. یعنی یه علت، تنها علت رو خداوند میدونست. اینجا سوالش معنا پیدا میکنه، چرا به جای اینکه عدم باشه موجودات هستند؟ این پس باید یه خدایی باشه، پس باید کسی باشه، آفرینندهی باشه طبق نظر لایبنیتس. هایدگر هم از همینجا شروع میکنه، میگه چرا ما این پرسش رو وانمودیم؟ چرا به این پرسش توجه نکردیم؟ پرسش خوبی رو مطرح کرد لایبنیز، اما خب مسیرش اشتباه بود دیگه. اونم رفت سراغ چی؟ موجودات. میگه این پرسش از عدم پرسش فراگیریه، پرسش مهمیه، عمیق‌ترین پرسشه. یعنی در واقع پرسش از وجود و پرسش از عدم از عمیق‌ترین پرسش‌ها در فلسفه است و ساحت فیلسوفان قدم زدن است که هایدگر تلاش داره در این ساحت چکار کنه، حرکت بکنه. هایدگر میگه متافیزیک به اصطلاح از کلمه متافیزیکا گرفته شده. خب ما قبلا هم راجع به این هم صحبت شده. میگه که از چیزی صحبت میکند متافیزیکا که ماورای موجودات باشه. متافیزیک یعنی ماورا طبیعه دیگه، از طبیعه یعنی ورای طبیعه. این تعبیر کرده به اینکه فوسیک به معنای طبیعت و موجودات هست، ما بعد از طبیعه به معنای چیزی که ماورای موجوداته، از اون داره سخن میگه. پرسش از عدم در این امر بسیار مهمه. یه سوالی میتونم ازتون بکنم؟ میتونیم بگیم عدم ناموجود است؟ آره؟ میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ خیلی پرسش دشواری نیست. در همین فلسفه‌ای که داریم میگیم، میتونیم بگیم عدم ناموجود است؟ ببینید، شما دارید میگید عدم، یا از توی قضیه معدوله دارید صحبت میکنید، حالا گرچه این موضوعش هم موجود نیست، دارید میگید عدم ناموجود است. یعنی ناموجود بودن با عدم رو یکی گرفتید. اشکالی که نداره، میتونیم بگیم عدم همون ناموجود است دیگه. عرض به حضورتون که از عدم تنها عدم به وجود میاد، عدم برمیخیزه، از عدم تنها عدم به وجود میاد دیگه. حالا یه سوال، میتونیم بگیم هستی هم ناموجود است؟ اونو میتونستیم بگیم که عدم ناموجود است، مشکلی هم پیش نمیاد. اما میتونیم بگیم هستی هم ناموجود است؟ طبق فلسفه هایدگر داشت راجع به چی صحبت میکرد؟ میگه فیلسوفان گذشته راجع به موجودات، موجود صحبت میکردن، نه راجع به وجود. از هستی غافل شدن. پس میتونیم بگیم توجه به هستی غیر از توجه به موجوداته. بنابراین وقتی میگیم هستی ناموجود است، یعنی هستی موجود نیست، یعنی موجودات نیست هستی. هستی خودش یک قرار دیگه‌ای داره، یک جای دیگه‌ای داره، باید بهش توجه ویژه‌ای کرد. بنابراین وقتی میگیم هستی ناموجود است، منظورمون اینه که هستی موجودات چیه؟ نیست. حالا اونجا اون پرسش اصلی، پرسش از عدم هم همینه. وقتی میگید عدم ناموجودت اکس نیهیل و نیهیل فیت، که یعنی از عدم چیزی بر نمی آید. یادتونه اینجا گفتم که هیچ نمی هیچت، گفتم که نو ثینگ یعنی عدم، نان ثینگ، نو ثینگ از نان ثینگ. اینجا تعبیرش چیز داره. ببین میگه که no thing is non thing، یعنی هیچی عدم، عدم است، منتها ناموجود است. non thing، thing چیز دیگه، ناموجود، ناچیز. ببین اینجا رو باید متوجه بشید، بگرم عبور نمی کنید. این رو باید متوجه بشید. وقتی میگیم no thing is non-thing، وقتی میگیم نگاه کنید being is non-thing، وقتی میگیم که هستی هم ناموجود است، عدم هم ناموجود است.
عدم نه این سراغ ناموجود یعنی از بودن از هستی عدم، یعنی عدم هم غیر از موجودات هست، هستی هم غیر از موجودات هست. برای همین در فلسفه هایدگر فقط پرسش از عدم و بحث از عدم هم اهمیت داره، سویه دیگه پرسش از وجوده. شما میگید شما میگید عدم و وجود متناقضن هستن، درسته؟ حالا این حرف رو به زوری اصلا بحث تناقض من اینجا نمی کنم که من بحث بکنم که او اینها در منطق ارسطویی اینها به اصطلاح با یکدیگر متناقض جا قابل جمع نیستن. من بحثم اینه، از اینجا شروع می کنم، میگم که نگاه کنم، من گفتم بحث از موجودات می کنم، الان میگم بحث از وجود مهمه. عدم هم یک ناموجوده، عدم هم ناموجوداته. پس اینجا وقتی اینو جدا می‌نویسه منظور داره دیگه، اینو جدا می‌نویسه منظور داره، میگه nothing is nothing. عدم هم این هم هیچ نیچه عدم هم داره کار می‌کنه.
عدم هم یک سویه‌ای هست که امر مهمیه. خداوند و تفکر عدم در برابر خداوند و موجودات امکانی، در صورتی که عدم به صورت یک مسئله طرح نشده، تا حالا در فلسفه عدم به صورت یک مسئله طرح نشده. عرض کردم که این فلسفه چه نوع فلسفه دشوار. بله حالا مونده، حالا این که مقدماتی هست، خوب گوش بسپارید که راه دشواری رو در پیش داریم. هایدگر به راه اعتقاد داره، دینک ویگ به راه اعتقاد داره و مسیر، به مسیر اسم کتاب ها چون یه گوشته راه، راه فکر، راه. خب تو قسمت اول صحبت کردیم که متأثر هست. ببینید یه فایلی هم من توی چیز گذاشتم، همون روزی که از اینجا خدافظی کردم رفتم پیش آقای لگنهاوسن، حالا یه صحبت‌های دیگه‌ای هم داشتیم. مطمئنم تیکه‌ای که راجع به هایدگر با ایشون صحبت کردم، خب ایشون هایدگر پژوه نیست به اون معنا، چون یه زمانی دید در مورد اگزیست در مورد اومانیسم داشت کار می‌کرد، بعد این یه کتابی داره هایدگر در مورد اومانیسم، یک مقاله‌ای داره یا و این در برابر سارت این رو نوشته، در برابر سارت، اومانیسم سارت داشت این مقاله رو کار میکرد. و خب ما یه گپی با هم دیگه در مورد هایدگر زدیم. ایشون معتقد بود که در آلمان تفکر هایدگر همینطور داره تأثیر خودش رو از دست میده و میگفت یه استاد اتریشی باهاش صحبت میکردم چند وقت پیش، ایشون میگفتش که یک بحث هایدگر داره تفکرش تأثیرات خودش رو کمتر از دست میده، کمتر میشه تأثیراتش، ولی فلسفه تحلیلی داره جاش رو میگیره. و این فلسفه تحلیلی اصلا آلمان هم خودش یه نوع فلسفه تحلیلی در حال پدید آوردن، اصلا این کتاب هایی دارن به نام فلسفه تحلیلی برای خودشون. و البته توجه بکنید، حالا این صحبت از یک استاد نمیشه یک همچین نتیجه گرفت، اما در این مسئله که هایدگر در جهان جدید از جهت‌های مختلف بر افراد متفاوت تأثیر گذاشته به هیچ وجه قابل انکار نیست. شما شاگردان این رو می‌بینید در الهیات، در فلسفه پست مدرن، در بحث هرمنوتیک به شدت تأثیر گذاره، به شدت، مخصوصا در الهیات مسیحی، مخصوصا در الهیات مسیحی، پولتلیخ، رانر و افراد دیگه‌ای بسیار متأثر از هایدگر هستن. این تأثیر از هایدگر هم تأثیر بسیار جالب توجه هست که البته هایدگر فیلسوف وسیعیه، یعنی در ساحت‌های مختلفی فلسفه ورزی کرده، اما شالوده حرفش، شالوده کارش همین پیرامون بحث هستی و زاین هست. هستی یا زاین به آلمانی، پیرامون بحث هستی و زاین صحبت میکنه. ایشون اونجا کتابی رو معرفی کردن که من گذاشتمش توی کانال، کتاب بسیار کتاب خوبی هست، توضیحاتی هم دادم، حتما مراجعه کنید، کتاب لاتینه، باید بهش توجه بکنید. اما اگر علاقه داشتید، از سر بیکاری وقتتون حوصله‌تون گرفتون، کتاب رو هم یه تورق بکنید. کتاب خوبیه. و یه کتاب دیگه ای هم ایشون معرفی کردن که داده بودن یک دانشجو اون رو ترجمه بکنه و از پسش البته خب بر نیامده بود. اون کتاب هم واقعا کتاب خواندنی بود. من بارها این کتاب رو دیده بودم از ایشون، برای من توضیح داد که این کتاب رو چگونه به دست آورده و اینکه چطور این کتاب به نظر ایشون کتاب با اهمیتی است. اون کتاب به ما میگه که از کجا هایدگر با کارنپ جدا شد. کاسیر، کارنپ، کاسیر و هایدگر از کجا، چه نقطه‌ای با هم جدا شدن؟ یعنی مکتب پوزیتیویسم یا مکتب تجربه گرایی با هایدگر از کجا، و دعواهایی که با هم دیگه داشتن، دشمن هم دیگه بودن و توی فضا، این برای ما روشن میکنه که از کجا این اتفاق افتاد. ولی به هر حال حالا ما بحثمون بحث هستی شناسی بنیادین بود. هایدگر چی میگه؟ میگه عدم روی دیگه پرسش از وجوده. در هگل همین مسئله رو شما میبینید که هگل معتقد به این هستش که وجود محض با عدم محض برابره. یعنی در واقع این زمینه ذهنی هایدگر که به عدم رو میاره و پرسش از عدم هم میکنه، در فیلسوفان گذشته هم چیه؟ وجود داره. منتها هایدگر استراب و نگرانی رو ارتباط به عدم میگه. این که شما استراب دارید، نه استراب روانشناختی سایکولوژیکال، استراب وجودی. استراب وجودی تو ناشی از عدمه، درک عدم، درک مرگ. و حالا مرگ اندیشی هم در فلسفه هایدگر یک مقوله ممتازی هست. میگه عدم شرط هستیه، یعنی اگر عدم نباشه هستی هم معنا نداره. اینطوری پرسش از عدم رو پیش میکشه. اگر عدم نباشه هستی هم معنا نداره، اگر غیابی نباشه حضور معنا نداره. بنابراین شرط امکان هستی عدم هست. خب بنابراین رو میاره به این که ما باید سراغ هستی بریم و از هستی سخن بگیم. اما سوال اساسی اینه که ما چگونه سراغ هستی بریم، چگونه هستی رو بشناسیم. قبول داریم آقای هایدگر با شما همدلیم، همراهیم که ما باید به سوی هستی گام برداریم، باید نزدیک بشیم به هستی، هستی رو بشناسیم، برای اینکه از خبط و خطای گذشتگان دور بمانیم، مرتکب اون اشتباهات نشیم، در چنبره موجودات و تکنولوژی گیر نکنیم، انسان محاسبه‌گر نشیم، نباشیم. جهان جدید ما رو به شی فرو نکاهه، ما ابجکتیویته نشیم، به اصطلاح تبدیل به شی نشیم. چه بکنیم؟ اینجا آغازه، یک آغازیست که پایانی نداره و همواره در آغازه. هایدگر در آغازه میگه باید بریم سراغ انسان. برای شناختن هستی باید بریم سراغ انسان. چرا؟ به خاطر اینکه تنها موجودی که درک از هستی میتونه داشته باشه انسانه. موجودات دیگه فهم از هستی ندارن. تنها موجودی که میتواند درک از هستی داشته باشه چیه؟ انسانه. و انسان رو هایدگر به معنای دازاین، به معنای زاین، به معنای چیه؟ وجوده. دازان توضیح میدم راجبش. اما پیش از این بگم که فیلسوفان دیگری هم از دازان صحبت کردن، منتها یعنی مثلا کسانی که فلسفه آلمانی داشتن مثل کانت، هگل و نیچه نیز از دازان صحبت کردن، اما تنها هایدگر هستش که معنای خاصی از دازان مد نظر قرار داده. در فیلسوفان دیگه دازان به معنی موجوداته، فقط به معنای انسانه. در هایدگر این هایدگر دازان رو، معنای دازان رو محدود میکنه به معنای انسان. چرا از هیومن استفاده نمیکنه؟ چرا از انسان به معنای مصطلحش استفاده نمیکنه؟ به خاطر اینکه این واژه آلوده است. این واژه آن چیزی که او میخواد بگه نشون نمیده. این آمیخته با مفاهیم و معانی متافیزیکیه. پس باید جعلی بکنه اینجا و یک واژه ای رو به وجود بیاره تا اینکه اصطلاح جدیدی رو پدید بیاره، تا اینکه بتونه در فلسفهش ازش استفاده بکنه و حرف جدیدی بزنه. در واقع شما وقتی میخواید یک فلسفه جدید به وجود بیارید، تصورات جدیدی هم به وجود میارید. فلسفه های جدید معلول تصورات جدید هست. حالا میگه دازاین، دا به معنی آنجاست، زاین به معنی چیه؟ هستی، یعنی هستی در آنجا، هستی در آنجا که فیلسوفان گذشته به معنای چیه؟ به معنای موجودات میگرفتن، ولی این فقط به معنای انسان میگیره. انسانی که میتواند فهم از هستی داشته باشه، فهم از بودن در آنجا داشته باشه، فهم داشته باشه از هستی. انسان، ببین، انسان وقتی میتونه فهم از بودن در جایی داشته باشه، پس پرسش هم میکنه. اما چرا تا کنون پرسش نکرده؟ چون توجهش رو معطوف به این نکرده. ما رو، صورتمون رو انگار چرخوندن به ببین، یک نوع غیر واقع انگاری هم در هایدگر هست، مثل افلاطون. حالا این تعبیر منه ها. ببین چطور افلاطون میگفتش که شما رو توی غار در یک غاری به بند کشیدن و روبروتون دیواری هستش که سایه ها رو نشون میده. او هم انگار میگه به حقیقت شما سرتون رو نچرخوندن به سمت حقیقت و از هستی پرسش بکنید. شما پرسش هاتون معطوف به موجودات شده. در واقع یه نوع تمثیل افلاطونی، غار افلاطونی هم او داره، منتها به یک معنای دیگه، و اصلا افلاطون رو قبول نداره. نمیخوام بگم اینا، میخوام بگم فقط ناحیه تمثیل. میگه شما توجه به موجودات نکردید، به وجود. انسانی که در آنجاست، اون انسان فقط میتونه پرسش از هستی بکنه. چرا؟ چون اون در آنجا بودنش رو میفهمه، در هستی بودنش رو چیه؟ میفهمه. و این در هستی بودن، در آنجا بودن، یعنی در جهان بودن، یعنی در جهان بودن، در جهان بودن برای این ولت، این ولت، در جهان بودن برای هایدگر معنا، ولت ور، در جهان، در جهان بودن برای هایدگر معنا داره. ببین میگه که در جهان بودن انسان مساویه بود در آنجا بودن، در جهان بودن. ببین یه هر دو تا معنی داره. یک معنای مقولی داره، وقتی میگید شیئی در شیئی هست، میگید مثلا آب در لیوان هست، وقتی میگید آب در لیوان هست، یک معنای معقولی داره، یعنی این شی داخل این هست. این یه معنای معقولی. یه معنایی هم داره که هایدگر ازش داره حرف میزنه. اون چیه؟ این که وقتی شما میگید یک شی در یک شی هست، در رو به معنایی که هایدگر میگه به کار برید، نه، یعنی این که ادراک داره، درک داره. ببینید دسته صندلی اگر به دیوار تکیه داده بشه، نه دیوار درکی از اون دسته داره، نه دسته صندلی درکی از اون نقطه داره. اما اگر شما دستتون رو به یک جایی تکیه بدید، شما درکی از اونجا دارید، اما اونجا درکی از شما نداره. انسان در آنجا، در جهان، همواره با فهم، با ادراک، با دانستن، با ادراک همراه هست. یعنی در واقع دازان معنای ادراک در جهان بودن رو داره. این ساحت اگزیستانسیل انسانه، این حالت اگزیستانسیل انسانه. ببین اگزیستانس، اگزیستانس از اگزیستاره، از اگزیستاره، اگز من بوده. اگزیستانس، خب اگزیستانس یا اگزیستانس که همون اگزیستانس میمسن به معنای چیه؟ اکس به معنای اوت معنی اوت یک پیش سافیکسی که پریفیکسیه که به معنی اوت و اگزیستاره از اگزیستانس ریشه از اگزیستانس یعنی پرتاب شده بیرون آمده به بیرون پرتاب شده اگزیستانس اصلا وجود معنی ظهور هم هست تقرر هم هست یعنی در خارج پرتاب شده. خب حالا این throughout هم یک معنایه در فلسفه هایدگر. اما نگاه بکنید اگزیستانس انسانی شما در جهان وجود دارید یعنی شما درکی از این جهان دارید پرتاب شدید در جهان و یک کمپلکسی از ادراک هستید یعنی در حال درک کردن جهان خارج هستید اگزیستانس دارید هر لحظه نسبتی رو با این جهان دارید برقرار میکنید و اگزیستانس های متفاوت من یه اگزیستانس دارم خانم دلخانی یک اگزیستانس داره خانم سعادت اگزیستانس دیگه ما اگزیستانس های متفاوتی داریم یعنی نسبت های متفاوتی با جهان چیه؟ برقرار میکنیم. این معنای در جهان بودن که هایدگر ازش صحبت میکنه و دازاین در جهانه. وقتی که یک راهی رو شروع میکنید شما همواره اگر به مقصد فکر بکنید راه رو از دست میدید. فلسفه ملا صدرا هم همینطوره دیگه. خود مسیر راهه، مسیر یعنی شدن. شما که در نهایت به خداوند، به ذات خداوند که نمیرسید، در یک مسیر قرب الله قرار دارید. خود راه هدفه. اینجا هم به یک معنای خود راه یعنی پرسش از وجود خودش هدفه. هدف غایی وجود ندارن، پرسشگری انسان اهمیت داره. بنابراین اگر شما میخواید هستی رو بشناسید باید بریم اول دازاین رو بشناسیم، باید اول انسان رو بشناسیم. چرا؟ چون انسان هستش که میتواند نسبتی با وجود برقرار بکنه و انکشافی از وجود داشته باشه. به یک معنای انسان روشنگاه وجوده. و این هایدگر یه واژه آلمانی به کار می‌بره به نام لیشتونگ. خب من این واژه رو بنویسم. ببین در آلمان چون کشور جنگلی هست دیگه، جنگل زیاد وجود داره در آلمان. خب در آلمان جنگل زیاد وجود داره. اصلا آلمان کشور جنگلیه دیگه، خیلی جنگل‌ها متنوع داره. بعد جایی وسط جنگل که درخت‌ها خب درخت‌ها که سر در هم فرو می‌کنن مانع از رسیدن خورشید به سطح جنگل میشن. اما یک جاهایی در این جنگل هست که درخت وجود نداره و خورشید اونجا روشن می‌کنه. آلمانی‌ها بهشن لیشتونگ، یعنی اونجا روشن. در اون تاریکی شما می‌بینید اونجا روشن. میگه انسان لیشتونگ، یعنی اینجا انسان روشنگاه وجوده. انسان جایی هست که وجود درش ظهور داره و ما میتونیم وقتی پرسش از انسان میکنیم به معنای پرسش از وجود هم هست. یعنی کسی که میتواند وجود رو بشناسه رو ما میریم سراغش و اون رو چیه؟ میشناسیم. انسان محل و مرجع شناسایی چیه؟ وجوده. خودش تو همون شهر که به دنیا اومده زندگی میکرد فکر کنم و تو اون کلبه‌ای که بله عرض کردم که دیگه توی همون قسمت این اصلا از مظاهر مدرنیته هم حتی دور بوده. البته مظاهر منظورم همون دست لباس و همیشه هم یه دست لباس روستایی و اینها، یعنی همون حالت خاص خودش. حتی گاهی وقتا مورد تمسخر واقع میشده به خاطر تیپ و ظاهری که داره، یه ظاهر روستایی به این معنای حالا غیر شهری، منظور حالا شهرهای کوچیک و اینها داشته. و خب یک فلسفه‌ای داره دیگه، یعنی میگه که ما باید به این توجه کنیم. فقط سلبی صحبت نمی‌کنه. بعضی از فیلسوفان فقط سلبی صحبت می‌کنن، میگن که آقا این اشکال وجود داره، اما این علاوه بر دیدن اشکال داره راه حل هم نشون میده، داره میگه که باید به هستی توجه. خب خیلی بنیادینه حرفش، یعنی میگه که فیلسوفان گذشته رفتن سراغ نسبت موجودات با هم دیگه، گم شدن و الان نتیجهش هم همینه که شما دارید میبینید. یه وقتی هست، اینو من جایی ندیدم ولی شنیدم که سوار هواپیما بوده، تو همون جا میان ازش مصاحبه میکنن یا داشته پیاده میشد از همون مصاحبه میکنن، بهش میگن که اصلا فلسفه ها تأثیری بر روی جهان ما داره. این میگه که اگه ارسطو نبود الان این هواپیما هم نبود. منظورش مشخصه دیگه چیه، یا اگه، یعنی که این اصلا این فلسفه ها منجر به تولید این جهان جدید شدن. و شما نباید این رو از خاطرتون دور بکنید، فکر کنید که فلسفه ها هم یک گوشه بی‌طرفی گرفتن در این عالم، بلکه این فلسفه ها اتفاقا انگشت اتهام به سوی این فلسفه هاست که با حیاتی که برای بشر به وجود آوردن، الان بشر رو انداختن در یک دامی که این بشر همینجور دور خودش داره میچرخه و در قوطی های بلند مرتبه ساکنه. اونقدر این بلند مرتبگی ها فراز اومده که این بشر رو به سوی آسمان نداره، جهان رو نمیتونه ببینه، خدا رو نمیتونه ببینه، طبیعت محو شده. دیدید در شهرها طبیعت مصنوعی میسازن، حتی گاهی وقتا حیوانات مصنوعی هم میذارن. چرا؟ برای که شما یادتون نره که طبیعتی هم هست. اما همین مصنوعی گرایی بلای سر انسان میاره که از طبیعت دور میشه. شاید دیگه بچه های ما هیچ وقت طبیعتی رو نبینن تو این عالم، همه چی چنگ انداخته، انسان ها به همه چیز چنگ انداختن، دارن میجوان، دارن تبدیل به مدرن میکنن، دارن تبدیل به زندگی تکنولوژیکی میکنن، برق میبرن، آب میبرن، گاز میبرن و جاده میکشن، حیات خلوت حیوانات رو از بین میبرن. شاید دیگه باید واقعا توی آکواریوم ها نهنگ ببینیم، کوسه ببینیم، یعنی اینا شاید ما داره ذهنمون رو عادت میدند برای اینکه ما در فضاهای بسته از این به بعد طبیعت رو ببینیم، عادت بکنیم به اینکه همیشه والها رو از پشت شیشه ببینیم، ماهی ها رو توی آکواریوم ببینیم، شیرها رو در قفس ببینیم، ببرها رو توی همون قفس ها ببینیم، خرس ها رو نمیدونم توی این قفس هایی که برشون درست کردن. دیگه حیوانات رو در جایگاه طبیعی خودشون نبینیم. انسان جوری گسترش پیدا کرده که جایی برای دیگران قرار نیست بذاره. خب این پیامد چیه؟ این سلطه بر طبیعت، سلطه بر جهان زیست، پیامد چیه؟ چرا این معتقده که فلسفه های پیشین این مشکل رو در انداختند؟ حالا میریم تو ملا صدا ببینیم. آره اونجا، این بحث مال اونجاست، اما میخوام خوب به شما نگاه بدم بهش. این بحث ها وقتی معنا پیدا میکنه که شما به هنر توجه کنید، هنری که در دل جامعه مدرن پدید میاد. هنرمند معمولا دریافتی از واقعیت داره، ولو اینکه این دریافتش رو خوب بیان نکنه یا بسیار ضمنی بیان بکنه، معمولا یک چیزهایی رو بیش از دیگران دریافت میکنه. وقتی که در این جامعه مدرن هنرها رو شما توجه میکنید، هنرهایی که رو به هرج و مرج گرایی دارن، هنرهایی که رو به ابهام دارن، هنرهایی که رو به حالت سورئال دارن، انسانی که دنبال معنا دادن به زندگیش از طریق تخیلاته، این انسان به مراتب از واقعیت دورتره. انسانی که در جنگل زندگی میکنه، هوای تازه تنفس میکنه، صدای پرنده ها رو میشنوه، این انسان به مراتب به حقیقت نزدیک تره. ما خودمون رو در یک چنبره گم شدگی قرار دادیم. ما میخوام بگم هنرمندها معمولاً از این خفقان سخن میگن. یعنی شما نگاه کنید مثلا کانسپچوال آرت، مثلا هنر مفهومی رو نمیدونم باش ارتباط، اصلا بی سر و تهه، اصلا این هنر هنریه که درک ناشدنیه. کانسپچوال آرت اصلا هنریه که ارتباط باهاش هم میشه گرفت هم نمیشه گرفت. حالا باید ببینید که هنرهایی مثلا هنرهایی که ببینید داداییستا به وجود آورد، سورئال‌ها به وجود آوردن، این هنرها زائیده زمینه و زمانه است، داره فریاد میزنه اون چیزی که جریان داره. حالا شما تابلوی نقاشیتون رو بذار مثلا مثل داوینچی یا مثلا سزان، حالا سزان نه، یا مثلا فرض کن داوینچی گذشته یا داوینچی جدید، پیکاسو ببخشید، یا مثل پیکاسو گذشته یا پیکاسو جدید دیگه سورئاله، شما تابلو تو بذار گل و بلبل بکش، بازنمایی جهان طبیعت باش، بازنمایی جهان انسانها باش، اما شما میبینی که بخشی از هنر رفت به سمت سورئال، شکل‌های عجیب و غریب. مثلا شما سالوادور دالی رو نیست اینجا من نشونتون بدم، نقاشی‌های سالوادور دالی، لوئیس بونوئل، فیلم‌های لوئیس بونوئل یا افرادی از این دست که سویه سورئال دارن، شما میبینید که اینها دارن سخن از یک پوچی میگه، ولو اینکه اون به هنرش عشق می‌ورزه، ولو اینکه اون یک هنرمند محسوب میشه، اما میخوام بگم این چیه که انسان رو به اینجا میرسونه که دیگه به گل و بلبل و طبیعت نه، بیشتر تجلی احساسات باشه، تجلی یک اموری که ما باهاش هم نمیتونیم ارتباط بگیریم باشه. یه بعد از جنگ جهانی فکر کنم اول بود که نهله داداییستا شکل گرفت، که بعدن البته اینا نهله ها تبدیل بعضیشون رو بعدن سورئال شدن اینا، مثلا هرج و مرج طلبی شد، کولاژ هم همونجا رخ داد، به این هرج و مرج طلبی پدید آمد، این جنگ ها رو دیدن، اینها سرخوردگی انسان رو دیدن، این تمدنی که فریاد میکشید، عربده میکشید که من جهان انسان ها رو در صفا و خرم و صمیمیت میسازم، این تمدن 50 میلیون انسان رو به کام مرگ فرستاد، چقدر ویرانی ها به بار آورد. سرخورده میشه انسانه، داره اینا رو میبینه، داره رؤیت میکنه، از نظر میگذرونه، و این فریادها معمولا از همین جنبه بیرون میاد و توجه کرده به اینا و میگه انسان جدید این گرفت و گیرها رو چیه داره. البته اینکه ما اینطوری صحبت میکنیم دلیل بر حقانیت نیست دیگه، ما داریم توضیح میدیم، ارزش گذاری هم نمیخوایم بکنیم، میخوایم این فلسفه رو توضیح بدیم و از این سخنهایی که اونجا بیان کرده حرف بزنیم. خیلی خوب، فکر کنم دیگه تموم کنیم بحثمون رو.